بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصولی بود که برای تبیین معاد جسمانی ذکر می شدن. اصل ششم اینه که خدا نفس انسانی رو چنان آفریده که می تونه صور غایب از حواس رو ابداع کنه. صور غایب از حواس یعنی صوری که به وسیله حواس ظاهره درک نمیشن، حالا چه به وسیله صورت خیالی درک بشه، چه وسیله قوه خیالی درک بشه و چه هم صورت مجرد باشه. سلام علیکم. البته صورت بیشتر منظور همون صورت خیالی است. و در این ساختمان، در این ایجاد صورت، ماده مشارکت نداره. یعنی صورت رو انسان در ماده قرار نمیده و چنین صورتی که در ماده قرار نگیره برای ماده حاصل نیست، بلکه برای خود فاعل حاصله. یعنی فاعل وقتی که صورتی رو ایجاد میکنه، ابداع میکنه، یا این صورت رو در ماده قرار میده و یا در ماده قرار نمیده. اگر در ماده قرار بده، صورت برای ماده حاصل میشه، و اما اگر در ماده حاصل قرار نده، صورت برای خود فاعل حاصل میشه. پس تا اینجا دو مطلب گفتیم. مطلب اول این که انسان میتونه، سلام علیکم، انسان میتونه صورتی رو بدون مشارکت ماده ابداع کنه. مطلب دوم این که این صورت چون در ماده قرار داده نمیشه، پس برای ماده حاصل نیست، بلکه برای خود فاعل حاصله. مطلب سوم اینه که این صورت حصولش برای فاعل قوی تر از حصولش برای قابله. یعنی اگر قابلی می داشت، اگر ماده‌ای می داشت و برای اون ماده حاصل می شد، اون مقدار این حصولش قوی نبود که الانی که ماده نداره برای فاعل حاصله. زیرا که حصولش برای فاعل به لزوم و استیجابه و حصولش برای قابل به امکان و استعداده. یعنی قابل میتونه داشته باشه و اگر فاعل بهش افاضه کنه واجد میشه، اما فاعل داره و اگر صادر کنه بالوجوب صادر میشه. پس حصول این صورت برای فاعل قوی تر از حصولش برای قابل و برای ماده است. اینم مطلب سوم که مجموع این مطالب نتیجه میده که آنچه که انسان در باطن خودش ابداع میکنه براش حاصله و قویاً هم حاصله. مطلب چهارم که نتیجه این سه مطلبه اینه که اگر انسان چیزهای زیادی رو تخیل کنه، صور زیادی رو ابداع کنه، نفسش میشه عالمی که محل صوره. نفسش میشه عالمی که محل صوره. فلکیات رو تصور کرده، عنصریات رو تصور کرده، اشخاص مجردی رو تصور کرده و بالاخره صبر کثیره‌ای رو در خودش ابداع کرده. این الان میشه یه عالمی مشتمل بر صبر متعدد و کثیره که اگر این صبر رو در خارج بتونه ایجاد کنه، در خارج بتونه ایجاد کنه، سلام علیکم، اگر در دنیا ایجاد کنه، لباس جسم عنصری به تن اونها میپوشونه و اونها میشن یه موجودات عنصری. اگر در عالم مثال ایجاد کنه میشن یه موجودات مثالی و اگر در عالم آخرت ایجاد کنه میشن یه موجودات اخروی. پس صور الان در باطن انسان هست، یه عالمی از صور در باطن انسان هست. اگر اونها رو در همین دنیا بیرون بیاره میشه موجودات دنیایی، اگر در برزخ موجودات برزخی و اگر در قیامت موجودات اخروی. این خلاصه مقدمه ششمه. نتیجه هم که از این مقدمه میگیرن واضحه، یعنی استفاده ای که از این مقدمه در بحث معاد میکنیم، در بحث ماده جسمانی میکنیم تقریبا روشنه. چون ما میخوایم ثابت کنیم که در معاد جسمانی اشیایی که در ما تأثیر میذارن، چه تأثیر خوب چه تأثیر بد، حاصل عمل خودمونن، تجسم اعمال خود ما هستند. ما هر عملی که میکنیم صورتی از اون عمل رو پیش خودمون محفوظ نگه میداریم، اگرچه ممکنه یادمون بره ولی بالاخره در زوایای ذهنمون و نفسمون محفوظ میمونه. و بعد که ماده دنیایی ازمون گرفته شد، تمام اونها، اونایی که به نظرمون میرسید فراموش شده و اونهایی که به نظرمون نمیرسه و در پیشمون هست، همه حاضر میشن و ما همه اونها رو در بیرون هم میبینیم، در بیرون هم مشاهده میکنیم. یعنی اینا میرن تو بیرون، نه تنها در درون ما هستن، در بیرون هم هستن، منتها با جسم اخروی. وقت در آخرت در ما یا تأثیر بد میذارن، ما رو عذاب میدن، یا تأثیر خوب میذارن، باعث لذت ما میشن. علی حال اون چه که ما عمل کردیم در این دنیا و اون چه که عمل نکردیم و تخیل کردیم، همه در قوه خیال ما محفوظه. و همونطور که گفتیم ما عالمی هستیم پر از صور. این عالم در قیامت بیرون میاد، اون وقت ما صاحب یک عالم میشیم، منتها صاحب یک عالمی که موجوداتش موجودات اخروی هست. این عالم یا باعث رنج ما میشه یا باعث لذت ما. ما رو در یه عالمی رها میکنن که عالم حسنه یا در یه عالمی که عالم سوءه. ما میخوام اینو بگیم. خب با این تبیینی که الان در این عصر کردیم، واضحه که این وضع اتفاق میفته. چون ما هر چرا که در این دنیا ذخیره کردیم، ابداع کردیم، همه رو با طبق اصل پنجمی که گفتیم در قوه خیالمون حفظ میکنیم، خود قوه خیالمون هم محفوظه، وقتی در اونجا منتقل شدیم همین مجسم میشن. مجسم میشن یعنی همون صور بیرون میان، مجسم میشن به تجسم اخروی، نه به تجسم دنیوی، به طوری که هر کس مشاهده کنه اینا رو میبینه. کسانی که چشم اخروی دارن در آخرت، همه کسان بالاخره چشم اخروی و همه پیدا میشه، همه این موجوداتی رو میبینن و میبینن که ما در یه عالمی هستیم، که حالا این عالم عالم خوبه یا عالم بده. همونجور که توجه شد، از همین جا ما معنوسات اخروی خودمون رو تدارک میبینیم، از همین جا شروع میکنیم. و چه در اینجا خوب عمل کنیم چه در اینجا بد عمل کنیم، اونجا خوب و بد رو خواهیم دید. این با تجسم اعمالی که عرض کردم مطلب تقریبا روشنه. اعمال ما صورت واقعیشون هم اونجا ظاهر میشه. یعنی اگر در اینجا مال یتیم خوردیم، در اینجا صورت واقعیش کناره حاصل میشه. اینجا اکل مال بود و خیلی هم لذت بخش بود، ولی واقعیتش رنجاور بود. اونجا واقعیتش که رنجاور ظاهر میشه. این صورت ظاهری که صورت ملزی بود، مال این دنیا بود، یه صورت تخیلی باطلی بود، اون ازش گرفته میشه، واقعیتش ظاهر میشه. پس آنچه که در اینجا عمل کردیم به واقعیتشون در اونجا میبینیم، منتها با تجسم، زیرا که در اینجا در باطن ما هستن، در اونجا در خارج باطن ما. و همونجور که توجه کردید، حرف کردم که موجودات رو ما در اینجا، تمام اعمالمون در اینجا صورت خیالیش تو ذهنمون محفوظ میمونه. چیزهایی هم که عمل نکردیم، فقط تخیل کردیم، اونها هم همچنین. پس همه کارها صورت خیالی داره، هم کارهای ادراکی هم کارهای تحریکی، اعمال همه اینا صورت خیالی داره. لذا یک ذره هم کاری که ما در اینجا انجام داده باشیم در حافظه خیالمون محفوظ میمونه. وقتی ما رو منتقل کردن به اون دنیا، تمام اعمال ما ردیفاً پیشمون هستن. ذره المثقال رو هم میبینیم، چه خوب چه بد. و اونجا همه اینا مجسم هم میشن، که باعث عذیت یا باعث رحمت، باعث لذت. این خلاصه یه بحثه که البته با تفاصیل بیشتر من 3-4 خط اول این عصر رو عرض کردم، ولی 3-4 خط اول عصر تمام مطالب رو داره تقریبا. العصر السادس: ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه به حیث لها اقتدار على ابداع صور القائبت عن الحواس بلا مشارکت المواد. این بحث اوله، مطلب اول از اون چند مطلبی که زمینه کردیم و نتیجه گرفتیم. خدا نفس انسان رو چنان آفریده که برایش قدرت باشد بر این که بتواند صور قائب از حواس رو بدون مشارکت مواد ابداع کنه. بلا مشارکت المواد متعلق به ابداعه، همچون که معنا شدن معنا میشه صور قائب از حواس رو بدون مشارکت مواد ابداع کنه. ابداع هم همونطور که بارها عرض کردم یعنی از نیست به هست بیاره، نه یه ماده ای رو داشته باشه و صورتی رو در اون ماده قرار بده. این ابداع نیست، این تکوینه. اما ابداع اینه که از نیست به هست بیاره. حالا میخواد موجود موجود مادی باشه مثل افلاک، میخواد موجود موجود مجرد باشه مثل عقول، همین اندازه که از نیست به هستشون آورد میشه خلق ابداعی. پس افلاک میشن اجرام ابداعیه و عقول میشن موجودات ابداعی. انسان میتونه ابداع کنه صور قائبه، یعنی ایجاد کنه، از نیست به هست بیاره. منظور از قائبه عن الحواس اینه که این صورت دیده نمیشند، نه اون چه که ما این صورت رو ازشون گرفتیم اونا قائب از حواسن. ممکنه ما از اشیای بیرونی که قائب از حواس نیستن صورت خیالی رو ابداع کرده باشیم، با توجه به اونا صورت خیالی رو ابداع کرده باشیم، ولی خود این صورت خیالی قائب از حواسه، یعنی کسی نمیتونه ببینتش، فقط خیال من میتونه مشاهدش کنه. پس القائبت عن الحواس صفت صوره، نه صفت آنچه که این صور از روی اونها برداشت شده. اونها ممکنه غایب از حواس باشن، ممکنه حاضر اندل حواس باشن، چون میدونید قوه خیال دو جور صورت برداری میکنه، یکی از شیئی که حاضره، یکی از شیئی که غایبه. از هر دو صورت برداری میکنه. اگر این شیئی رو که حاضر بود شما غایبش کردین، دو مرتبه صورتش خیال حاضر داره. پس حضور ماده در نزد خیال شرط نیست، برخلاف حواس ظاهره که حضور ماده در نزدشون شرطه. یعنی باید این شی جلوی چشم شما باشه تا ببینید. اگر از جلوی چشم بردن کنار، دیگه دیدن تعطیل میشه، تخیل حاصل برای دیدن تعطیل میشه. بنابراین در صور خیالی شرط نمیشه که شی غایب از حواس باشه، یعنی اون شی که میخواد صورت خیالیش گرفته بشه لازم نیست که غایب از حواس باشه، میتونه حاضر اندل حواس باشه، میتونه غایب از حواس باشه. در هر دو صورت صورت خیالی گرفته میشه، ولی خود صورت خیالی باید غایب از حواس باشه. یعنی خود صورت خیالی رو حاسه نمیتونه ببینه، فقط خیال میتونه ببینه. پس الغایب عن الحواس صفت صوره. بلا مشارکت المواد منظور این نیستش که، بازم همین بیان، منظور نیستش که مواد، حضور مواد دخالت نکنند تا این صور ابداع بشه. منظور نیستش که ابداع این صور با دخالت نکردن مواده. چرا؟ ممکنه مواد دخالت بکنه، ممکنه دخالت نکنه، اون مهم نیست. بلا مشارکت المواد یعنی ما این صورت رو در مواد قرار نمیدیم، نه از مواد نمیگیریم. چرا؟ ممکنه از مواد بگیریم، ممکنه ماده‌ای در جلومون باشه، ما صورت اون رو مشاهده کنیم، بعد طبق اون صورت یه صورت خیالی ابداع کنیم. از ابداع صورت از این جهت با مشارکت ماده هست، یعنی میتونه با مشارکت ماده باشه، میتونه نباشه، اما بالاخره خود اون صورت در ماده نهاده نمیشه، پس ماده مشارکت نمیکنه که صورت رو بگیره. این صورت در سوق نفس خودمون، در اون عالم خیال خودمون درست میشه، نه در ماده. این مطلب اول بود که ما میتونیم ابداع کنیم صور غائب رو، صور غائب از حواس رو، بدون اینکه در این ابداع هم از ماده استفاده کنیم و صورت رو در ماده قرار بدیم. مطلب دوم اینه که اگر این صورت رو در ماده قرار ندادیم، این صورت برای ماده حاصلی نیست، بلکه برای خودمون حاصله. یعنی این صورت للقابل حاصل نیست، للفاعل حاصله. هر صورت این چنینه، که اگر در ماده قرار نگیره برای خود فاعل حاصله. و کل صورت تصدر عن الفاعل لا به واسطه الماده فحصولها فی نفسها عین حصولها لفاعلها. هر صورتی که از فاعل صادر بشود ولی ماده وساطت نکنه و اون صورت رو نپذیره، فحصول این صورت فی نفسها، یعنی اگر بخواد این صورت وجود فی نفسها داشته باشد، عین این است که برای فاعل حاصل بشه. وجود عرض فی نفسها عین وجودش لموضوعشه، فرق نمی کنه. همون وجودش لموضوع وجود خودش هم هست، وجود خود عرض هم هست. وجود صورتی که در ماده است وجود فی نفسهش عین وجودش للماده است، یعنی همون وجودی که در ماده داره همون وجود فی نفسهشه. اما چیزی که نه مثل عرض موضوع داره نه مثل صورت ماده داره، وجودش نه برای ماده است نه برای موضوع بلکه برای فاعله. بالاخره این مفعوله، هر مفعولی باید به یه جا وابسته باشه. اگر به موضوع وابسته نشد، به ماده وابسته نشد، به فاعل وابسته میشه. البته اونای دیگه هم به فاعل وابستند، ولی حصولشون للفاعل، حصولشون فی نفسه، حصولشون للقابل هست که ظاهراً برای فاعل هم حاصل، منتها یه مقداری شلتر، یه مقداری ضعیفتر. اما اونی که برای ماده حاصل نیست کاملا دیگه برای فاعل حاصله. و کل صورت تصدر عن الفاعل لا به واسطه الماده، یعنی در ماده قرار داده نمیشه، فحصولها فی نفسها یعنی وجود فی نفسهش همون وجود لفاعلها هست. خب اینجا یک سوالی پیش میاد که شارع مصنف این سوال رو جواب میده. سوال اینه که اگر عرض رو میگیم برای موضوعش حاصله، چرا برای موضوعش حاصله؟ چون در موضوعش حلول کرده، نمیتونیم بگیم برای موضوع حاصل نیست. صورت رو میتونیم بگیم برای ماده حاصله چون در ماده حلول کرده، هر حالی برای محل حاصله، این دیگه بدیهی است. پس عرض برای موضوع و صورت برای ماده حاصله. اما این فعلی که از فاعل صادر شده و ماده نداره، این که در فاعل حلول نکرده، مثلا عقل که در خدا حلول نکرده، از خدا صادر شده و ماده هم نداشته که برای ماده حاصل باشه. شما میگید برای فاعل حاصله، در خدا حلول نکرده، یا این صورت در ما حلول نکرده. اگر حلول نکرده چگونه حاصله؟ ایشون جواب میده که شرط حصول حلول نیست. شرط حصول للمادت والموضوع حلوله، اما شرط حصول حلول نیست. ممکنه چیزی حاصل باشه حلولم نشرطه باشه. همین صبر برای ما حاصلن، این بلوجدان معلومه که صبر برای ما حاصلن، ما الان ادراکشون میکنیم، اما گرما حلولی نشرطن. پس شرط حصول حلول نیست که شما بگید هر جا حلول نبود حصول نبود و نتیجه بگیرید که پس در این صبری که از ما صادر میشن چون حلول نیست حصول نیست. این نتیجه درست نیست. ممکن است جای حلول نباشه حصول باشه، بلکه در این جور موارد حصول قوی تره، چون حصول للفاعل است، این قوی تر از حصول للقابل. این مطلب سومه که ایشون به تدریج واردش میشه. ممکنه که بله حصول للفاعل قوی تر از حصول للقابل، همونطور که عرض کردم حصول للفاعل به لزومه و حصول للقابل به امکانه. یعنی اگر فاعلی عطا کرد قابل میگیره، پس قابل میتونه بگیره میتونه نگیره، چون فاعل اگر بهش داد میگیره اگر نداد نمیگیره. پس خود قابل طلبکار نیست، چون قابل گیرنده است، اگر بهش دادن میگیره ندادن نمیگیره. اما فاعل دارد و ایجاد میکنه، به لزوم از او صادر میشه. پس حصول للفاعل حصول بالوجوبه، اما حصول للقابل حصول بالامکانه. اگر دادن حاصل میشه، اگرم ندادن حاصل نمیشه. بنابراین حصول للقابل حصول ضعیفیه و حصول للفاعل قویه. ولیس من شرط الحصول الحلول والاتصاف. شرط حصول این نیستش که این شیء حاصل حلول کند، یا اون شیئی که این شیء براش حاصل میشه متصف شود. نه حلول این شیء حاصل در اون شیئی که صادر کرد در فاعل، در فاعل لازمه، نه اتصاف فاعل به این شیء حاصل لازمه. ما متصف به این صورت نمیشیم، خدا متصف به عقل نمیشه، عقلم در خدا حلول نمیکنه، صورتم در ما حلول نمیکنه، در این حال عقل برای خدا حاصله، صورت برای ما حاصله. بله هر کدوم از دو طرفه. اتصاف البته عامه، اتصاف عامه، میتونه به نحو حلول باشه، میتونه به نحو حلول نباشه. و گذشته از این، حلول از طرف حال، اتصاف از طرف محله، محل متصف به حال میشه و حال در محل حلول میکنه. از دو طرف حرف زدیم، نه حلول این شی در محل لازمه، نه اتصاف محل به این حال لازمه. این یک فرق که از دو طرف گفته میشه، حلول از طرفی، اتصاف از طرف دیگه. فرق دیگه اینه که اصلا اتصاف اهمه، اگر حلول هم نباشه اتصاف هست. ایشون میفرماد نه حلول شرط میشه، نه اعم از حلول که اتصاف باشه شرط میشه. حصول پیدا میشه بدون اینکه اتصاف باشه و بدون اینکه حلول باشه. البته جایی که حلول هست حصول هم هست، جایی که اتصاف هست حصول هست. ما میخوام بگیم حصول اعم از این دوتاست، در مواردی که این دوتا هم نیستن بازم حصول هست. هر شیئی که میخواد حاصل بشه ولی اون شیء صورت باشه، هر شیئی که میخواد حاصل باشه برای محل باید حلول بکنه در محل. حالا اون شیء میخواد صورت باشه، میخواد یه چیز دیگه باشه. حال میتونه صورت باشه، میتونه غیر صورت باشه. کما علمت، که قبلا دونستی این مطلب رو، که ان صبر الموجودات، همه اهم از مجرد و غیر مجرد، حاصلتون للباری، قائمتون بالباری من غیر حلوله، همه حاصل برای او هستن و قائم به او هستن. به تعبیر دیگه همه وجود ربطی هم. همه موجودات رو اگر به بالقیاس الالواجب ملاحظه کنی میشه وجود ربطی. این موجودات رو با همدیگه که ملاحظه کنی یکی میشه مستقل، یکی میشه عرض. ولی اگر به واجب تعالی مرتبط با واجب تعالی بسنجیشون، هیچ کدومش مستقل نیستن، همه ربط محضن. پس صبر موجودات حاصلن للباری، قائم بالباری هستن، در این حال حلول هم نکردن. پس شرط حصول حلول نیست. و ان حصولها، این مطلب سومه که باز علمت ان حصولها، حصول این صبر للفاعل اوکد است من حصولها للقابل، که توضیح دادم چرا اوکده، چون حصول در یکی بالامکان، در یکی بالوجوده. خب این سه تا مطلب بود که ما سه مطلب رو گفتیم، حالا میخوام نتیجه بگیریم. مطلب اول این بود که انسان میتواند صوری رو بدون مشارکت مواد ابداع کنه. مطلب دوم این بود که این صور برای نفس حاصله. مطلب سوم این بود که این حصول، حصول قویی هم هست. حالا میخوام نتیجه بگیریم، اگر انسانی صور موجودات رو ابداع کرد، متخیل موجودات عنصری رو، موجودات فلکی رو، حتی اگر اشخاص مجرد رو تعقل کرد، در نفسش تمام این صور حاضرن و نفس او میشه عالمی مزاحیاً للعالم خارج. اونتا عالم خارج صور همراه ماده است یا صور مستقل است، این عالم ایشون، عالم انسان، عالم متکی به نفسه، مستقل نیست، همراه ماده نیست، بلکه عالم متکی به نفسه. این عالم رو اگر شخصی قدرت داشته باشه در همین دنیا میتونه بیرون اظهارش کنه، نتونست در برزخ یا در قیامت اظهار خواهد کرد. اون وقت که اظهار میشه، اگر عالم موزیات باشه، عالم خودشه که خودش در این موزیات غرق میشه و با مجاورینش همه موزیان اذیتش میکنن، اگر عالم حسن باشه، محسنات باشه، باز خودش در این عالم وجود میگیره و تمام مجاورینش موجودات محسنی هستن که باعث لذتش میشن. که توجه میکنید این نتیجه است، و از این نتیجه میفهمیم که این اصل چه دخالتی در بحث ماده جسمانی داره. فاذن للنفس فی ذاتها عالمون، در ذات نفسی عالمی است که این عالم خاص به نفس است. وقت موجودات این عالم چیه؟ من الجواهر و الاعراض و اجسام فلکیه، اجسام عنصریه، انواع جسمانیه. تا اینجا به عالم ماده نظر داشت، جواهر و اعراض و اجسام فلکی، اجسام عنصریه، اینا یعنی عالم ماده. انواع جسمانی رفت تو عالم مثال، اشخاص مجرد رفت تو عالم عقول، همه اینها پیش انسان هستن، چون انسان هم قدرت درک موجودات مادی رو داره، هم قدرت درک موجودات مثالی رو، و هم قدرت درک موجودات عقلی رو، چون سه تا مدرکه خدا بهش داده، سن و مدرک رو ادراک میکنه، همه اینها رو داره. پس درسته در قوه خیال ما همه صور موجودات مثالی هستن، ولی موجوداتی که در بیرونن سه جورن، ما صورت مثالی اینها رو داریم، یا گاهی ممکن صورت عقلیشون هم داشته باشیم، اگه تعقل هم کرده باشیم صورت عقلیشون رو داریم، اگر تعقل نشده باشیم فقط صورت مثالیشون رو داریم. الهیات صورت همشون پیش ما هستش، یا صورت مثالی یا صورت مثالی و عقلی. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در درون ما عالمی حاصله. حالا میخوام این عالم رو بیاریم از درونمون بیرون، یعنی میخوام بیان کنیم که گاهی اتفاق میفته شدنیه که این عالم در اینی که برای ما حاصله در بیرون هم حاصل باشه، حالا که ما میبینیم دیگران هم ببینن، این شدنیه. میفرماد که از بعض اکابر عرفا نقل میکنه که ایشون گفته، پاورقی هم نوشته، گوینده این حرف محی‌الدین عربی در فصل اسحاقی فصوص است، گفته که انسان با قوه واهمه و قوه خیالیه خودش صوری رو که جز در این قوه در جای دیگه وجود نداره خلق میکنه، در همون قوه خیالش صوری رو خلق میکنه که فقط اونجا وجود داره و اون میتونه ببینه، دیگران نمیتونه ببینن. همه انسان ها این قدرت رو دارن، استثنا نداره. بعضی خب یه خود قوی ترن، بعضی ضعیف ترن، بعضی این قوه تخیلشون قوی تره، بعضی قوه تخیلشون متوسط، اما همشون از این قوه برخوردارن و همشون میتونن صورتی رو در همون قوه خلق کنن. اما عارف علاوه بر این در خارج همتش هم خلق میکنه، نه در درون بلکه در خارج هم خلق میکنه. در خارج خلق میکنه معناش نیستش که یعنی در ماده خلق میکنه، بلکه منظور اینه که جوری اینو درست میکنه که دیگران هم میتونن ببینن ولو ماده نداشته باشه، ولو ماده میتونه ماده داشته باشه ولی ولو ماده نداشته باشه، اینجوری درست میکنه که دیگران هم ببینن، هم خودش میبینه هم دیگران میبینن. و تا وقتی که توجهش به اون مخلوقش برقراره، اون مخلوق رو داره حفظ میکنه. وقتی غافل شد یا توجهش به جای دیگه معطوف شد، اون مخلوق از بین میره. تو ذهن خودمونم همین اتفاق میفته، نه از در خارجم، حالا یه مقدار برمون مشکل تصورش در ذهن خودمون میبینید که ما صور خیالی رو شروع میکنیم به تشکیل دادن و درست کردن، تمام این صور در ذهن ما حاصل میشن، ما مشغول تفکریم، این صور میان یکی پس از دیگری، به محضی که غافل میشیم، مثلا مشغول میشیم با کسی حرف زدن، این صور تماما محو میشن. بعد دو مرتبه که میخوام ادامه بدیم خیالمون رو، گاهی یادمون میره که چه کردیم، کجا بودیم، چی میگفتیم، چه فکر میکردیم، یعنی پاره میشه، تمام مطالب از بین میره. گاهی ممکنه کل سوار بایگانی میشن، ولی بالاخره دیگه هم از بین رفتن، در حضور من نیستن. هم و همچنین اگر در بیرون باشه، عارف هم اینچنین، اگر در بیرون سواری داشته باشه، تا وقتی به اون سوار توجه داره اون سوار محفوظن، وقتی توجهش از اون سوار برداشت همه از بین میرن. در این آیه‌ای که معروف به آیت الکرسیه که میگن لا تأخذه سنة ولا نوم، در ذیل همون داره که اگر خدا لحظه چرت بزنه کل عالم محو میشه، لحظه خدا غفلت کنه کل عالم محو میشه، اونم از همین سنخه دیگه. یعنی الان خدا با توجهی که به ماها داره ماها رو حفظ میکنه، به تمام ماها، به اون ذره هایی که در اون زیر خاک ها هستن که به زحمت با وسایل مخصوص میشه دیدشون، خدا به اونم توجه داره، اگه توجه نداشته باشه اونم از بین میره. ولی زن میبینید که دعایی که میکنیم، خطوراتی که در ذهن اون میگذره، همه اینها خدا متوجه و گاهی حس میکنیم که جواب رو داد. یعنی طوری میشه که ما یه چیزی تو دلمون میاد و دلمون میخواد انجام بشه، حس میکنیم و میفهمیم، یعنی وجدان میکنیم که جوابمون داده شد و انجام شد. اون توجه به همه زوایا داره. اگر توجه به یه ذره ای نداشته باشه یا به یه خاطره ما توجه نداشته باشه، اون خاطره محو میشه. اگه اون توجه نداشته باشه، خاطره من محو میشه. پس این تقریبا یه مطلب کلی است که فاعل باید به فعل خودش، فعل حقیقی خودش توجه داشته باشه. مثلا نجار به تختی که ساخته توجه نداره، و یعنی بعدها وقتی که میساخته با توجه میساخته، ولی بعدها توجه نداره، در این حال تخت از بین نمیره. این در واقع فعل نجار نیست. فعل نجار همون حرکاتی بودی که داشته انجام میداده. فعل نجار این تخت نیست، این تخت فعل خداست. ولی اگر فعلی فعل حقیقی شخص باشه، هر فاعلی تا توجه به اون فعل حقیقی داره، اون فعل برقراره. وقتی توجهش قطع شد، اون فعل ظاهر میشه. هر فعلی از هر فاعل بشه که فعل حقیقی باشه، از کدام تخت ساختن و کتاب نوشتن و این حرفا فعل حقیقی ما نیست. فعل حقیقی ما اون ایجاد صورت خیالیه، اون فعل حقیقی ماست. تا وقتی توجه داریم هست، وقت توجه نداریم نیست. از کلن این مطلب هست و از همین قاعده هم محی‌الدین استفاده کرده، گفته تا وقتی این عارف توجه داره، اون چرا که به همتش در خارج خلق کرده برقراره، و وقتی توجهش تبدیل به غفلت شد، تمام آنچه که در خارج داره محو میشه. این عبارت محی‌الدین میتونه دلیل برای کلام ما باشه که ما عرض کردیم این عالمی که در باطن ما هست قابل هست که در بیرون بیاد، منتها عارف میتونه، ما نمیتونیم. قیامت که شد هممون میتونیم. در این دنیا عارف میتونه آنچه را که در باطنش خلق کرده بیرون بیاره، دیگران نمیتونن. در عالم آخرت همه انسان ها این قدرت بهشون داده میشه که آنچه که در باطنشونه بریزه بیرون، یا خوب یا بد. قال بعض و اکابر العرفا، و کل انسانین، نه هر عارفی بلکه کل انسانین، میخواد عارف باشه میخواد نباشه، یخلق و بالوهم، یعنی به سبب اون قوه واهمش، فی قوت خیالهی ما لا وجود له الا فیها، صوری رو میآفریند که برای این صور وجودی نیست جز در همین قوه خیال. قوه خیال قوه است که تمام صور تو او محفوظ میمونه. پس همه انسان ها با قوه واهمشون در قوه خیالشون صوری میآفریند، و این صور در همون قوه خیال بیرون نیست. اما والعارفو یخلق بالهمه ما یکون له وجودون فی خارج محل الهمه، همه انسان ها اونچنان خلقی دارن، ولی عارف علاوه بر این که اون خلقو داره، این چنین خلقی هم داره که با همت و اقدامی که قویش کرده و اون عزمی که راسخش کرده، میتونه چیزهایی رو در خارج محل همت ایجاد کنه. علاوه بر این که در درون ایجاد میکنه، در خارج هم میتونه ایجاد کنه. اولا باید روشن باشه که منظور از این عارف چه عارفیست. ثانیا باید معلوم باشه که خارج محل الهمه یعنی چی، منظور یعنی چی، منظور چی. عارف رو به سه قسم تقسیم کردن. یکی عارف یعنی العالم به حقائق الامور، فقط عالمه، کاری هم نمیتونه بکنه، فقط بهش اجازه دادن که به حقائق الامور عالم بشه، این میشه عارف. یه عارفی است که بهش اجازه دادن که تصرف کنه در بعض اجزای عالم. بهش گفتن تو میتونی مثلا حمدی بخونی این مریض شفا پیدا کنه. بهش حقایق امور رو نشون ندادن. عالم نشده، عامیه. کارهای خوبی کرده، حالا که کارهای خوبی کرده جوابش دادن. گفتن تو فلان تصرف رو میتونی بکنی. ببینی فقط همون تصرف هم میکنه. یا یه خود وسیع‌تر تصرفات دیگه هم میکنه. این دو قسم. پس اولی عارف است به حقایق الامور، دومی عارف است یعنی مقتدر است و متصرف است در بعضی امور، سومی جامع بین هماست که دیگه نور و الان نوره. عارفی است که هم حقایق امور رو بهش نشون دادن، هم بهش اجازه تصرف در بعضی امور یا در خیلی از امور دادن. در اینجا مرادمون از عارف، چون میخواد خلق کنه، یکی از این دوتای اخیره، یعنی عارفی که تصرف میکنه یا عارفی که هم حقایق رو میدونه و هم تصرف میکنه. اون عارفی که فقط میدونه و قدرت تصرف نداره، اون دیگه داخل بحث ما نیست. اون نمیتونه از آنچه را که آفریده بیرون بیاره، چون حق تصرف نداره. او فقط میدونه. عارفی که فقط میدونه امکان تصرف براش نیست و نمیتونه اشیایی رو در خارج همت خودش خلق کنه. ولی عارفی که بهش اجازه تصرف دادن، بهش قدرت دادن، این میتونه در خارج همت خودش هم چیزی خلق کنه. عارفی هم که جامع بین العلم و العمل، اونم میتونه خلق کنه. پس منظور از این عارف اون دو قسم اخیره. اما محل خارج محل همت یعنی چی؟ به نظر میرسه، به ظاهر به نظر میرسه که منظور از خارج محل همت اینه که عارف میتونه این اشیا رو در ماده‌ای در خارج از خودش ایجاد کنه. منظور این نیست، میتونه در ماده ایجاد کنه، ولی منظور این نیست. منظور این نیست که جوری میتونه اجرا کنه، جوری میتونه ایجاد کنه که دیگران هم ببینن، همونطور که خودش میبینه دیگران هم ببینن. پس یعنی در مرعا و منظر همه قرار میده شیء را که خودش خلق کرده. ما اون چرا که خلق میکنیم فقط در جلوی باصره خیال خودمون قرار میدیم، فقط خیال ما میتونه ببینه، بقیه نمیتونن ببینن. اما عارف میتونه همین صور رو در بیرون هم ایجاد کنه به طوری که دیگران هم ببینن. نه در بیرون ایجاد کنه، یعنی لباس جسم بر تن اونها بپوشونه، میتونه این کارو بکنه ولی لزومی نداره. پس منظور از خارج محل همت نه این است که اون اشیا رو مادی کنه، بلکه منظور اینه که اون اشیا رو در مرعا و منظر دیگران هم قرار بده. ول عارفو یخلق بالهمت ما یکون له وجود فی خارج محل الهمه، که روشن شد. ولکن لا یزال الهمه یحفظه. این لکن برای چی اینجا آمده؟ لکن همیشه استدراکه، یه چیزی باید قبلا بیاد بعد لاکن بیاد. اون چیز در اینجا محذوفه، البته محذوف هم نیست، باید استنباط بشه از اون چی گفته شده. چیزی که در درون ماست، خب حفظ کردنش تقریبا آسونه، یعنی به نظر میسته که میتونیم حفظش کنیم، اونی که در درونمونه. اگرچه اونم کاملا نمیتونیم حفظ کنیم، ولی بالاخره بازم تا حدی. اما اون چی که در بیرون ماست، کنه و آدم فکر میکنه که این دیگه در اختیار ما نیست و قابل نیست که پیش ما حفظ بشه. ایشون میگه درست است، اگر چه این اشیایی که عارف آفریده در بیرون آفریده، ولی لایزال میتونه حفظش کنه. پس لاکن روشن شد برای چی آمده، برای استدراک میکنه. اگر چه در بیرون است نه در درون، و آنچه که در بیرون است به نظر میرسد که حفظش خیلی آسون نیست، ولی عارف توانایی دارد که آنچه را که در بیرون است حفظ کند. ولی همی لاکنه، ولی عارف توانایی دارد که آنچه را که در بیرون است حفظ کنه، همونطور که ما توانایی داریم آنچه را که در درون است حفظ کنه. ولکن لا یزال الهمه یحفظه، یعنی همواره اون همت عارف اونچه را که خلق کرده، اونچه را که یکون له وجود فی خارج محل الهمت است، یحفظه، حفظش میکنه. ولا یعوده حفظ ما خلقته، ضمیر خلقته ضمیر مستترش برمیگرده همت. ضمیر لا یعوده به عارف برمیگرده، ضمیر ما خلقته به همت برمیگرده. لا یعوده یعنی بر او گران نیست، بر او سنگین نیست حفظ آنچه را که همتش خلق کرده. یعنی تا وقتی که بخواد حفظ کنه حفظ میکنه، سختی هم براش نداره، آسونه. فمتا تر علی العارف قفلتون ان حفظ ما خلق عود مزالک المخلوق، اگر قفلتی از حفظش پیدا شد اونچه را که خلق کرده از دست میده، که این هم توضیح دادم. این تا کلام واحد. خب ایشون بحث رو دنیا برده بود، یعنی واحدین گفته بود در دنیا همه انسان ها میتونن در باطن خودشون صوری خلق کنن و فقط عارف است که میتونه هم در باطن هم در خارج صورت خلق کنه. حرفش فقط مربوط به دنیا بود. مصنف در این عقوله میخواد بفرماد که این اختصاص به دنیا نداره، در آخرت هم برای انسان ها همین وضع پیش میاد، برای همه انسان ها. در دنیا فقط برای عارف این وضع هست، ولی در آخرت برای همه انسان ها هست که میتونن در خارج محل در خارج از خودشون صورت رو خلق کنن. نه تنها میتونن، بلکه اینجور میشه. همه آنچه که در باطن این آدم تجسم پیدا میکنه بیرون میاد، منطقه تجسم به تجسم اخروی، نه به تجسم دنیایی. ایشون میگه تجسم اخروی ها، بعضی ممکنه بگن تجسم دنیایی. ایشون اصلا قبول نداره که جسم دنیایی تو آخرت بیاد. تمام تلاشش اینه که جسم اخروی رو با جسم دنیوی جدا کنه، چه این جسم ما باشه چه جسم اعمال ما باشه. هر کدوم اینها بالاخره باید مناسب آخرت باشن. بدن ما هم با جسم اخروی میاد، اعمال ما هم با جسم اخروی میاد. و اقول ان هذه القدره التي يكون لاصحاب الكرامات في الدنيا يكون لعامه اهل الاخره في الاخره. همینی که برای عرفا در دنیا حاصله، همین قدرت در آخرت برای همه انسان ها حاصله. یعنی همه انسان ها در آخرت مثل عارف میشن در دنیا. ابعاد ثلاثه بودن، قابل ابعاد ثلاثه بودن مال جسم دنیوی است. البته جسم برزخی هم مقدار رو قبول میکنه، جسم برزخی احتمال داره جسم اخروی هم قبول کنه، دقیق اون رو الان نمیدونه. بله بله، مادهش حالا ممکنه اخروی باشه، دنیوی باشه، برزخی باشه، ولی خود جسم، صورت جسمیش محفوظه ظاهرا. در دنیا که خب صورت جسمی هست، در برزخ هم خودشون تصریح کردن به اینکه مقدار همراهش هست، مقدار همون آرزه صورت جسمی هست. در آخرت هم حتما هست، چون میگن که این انسان رو وقتی میبینن میگن این همون انسان که ما در دنیا دیدیم، ظاهرا مقدارش هم محفوظه. حالا مقدار ممکنه کم و زیاد بشه، ولی اصل این که قابل ابعاد ثلاثه است شاید محفوظ باشه. اقول و حاضر القدره اینو از کردم، الا ان السعدا لصفاء طبیعتهم و حسن اخلاقهم یکون و قرآن و هم فی الاخره از صبر الجنانیه، از صبر الجنانیه یا جنانیه، من الان یادم نیست. جنان به بهشت میگن، جنان به قلب میگن، یا برعکس؟ جنان به بهشت میگن، جنان به قلب.
جنان به قلب میگن، جنان جنان.
بله، جنان به بهشت میگن، جنان به قلب. البته من خودم الان میدونم یکیش مال قلب یکی مال بهشته، جا به جا نمیدونم کدومه. حالا میفرمایید که جنان مال بهشته، جنان مال قلبه. بله، پس اینجا صبر الجنانیه. الا ان السعدا لصفاء طبیعتهم، طبیعت معانی مختلف داره، راز میگن، نیت میگن، باطن میگن. پیداست که در اینجا منظور باطنه، لصفاء باطنه. سعدا به خاطر اینکه باطنشون صافه، به حسن اخلاق هم یکون و قرنه و هم، یعنی هم نشیناشون در آخرت، از صبر الجنانیه که عبارت از من الهور و القصور و الحوز و شراب تهور. خب و اما الاشقیا که در دنیا همه کارهاشون خراب بوده، فلخبس اقاعد هم یک و رداعت اخلاق هم دو و اعوجاج عاداتهم. اولا عقاید فاسد، عقاید خبیث پست و اخلاق ردی و ناشایست و عادات انحرافی باعث میشه که یکون و جلیس هم فی القیامه الجحیم و الزقوم و الاغارب و الحیات. از کما زقوم، اونجوری که من به ذهنم میاد میوه داغه، آب داغ، میوه داغ ظاهرن، اون زریعه یعنی آب داغ چرک آلود. عبارت بله کما انل اعما، عبارتی که الان ما میخونیم حتما نه ظاهرن بلکه حتما یه افتادهی داره. افتادهشو من تصحیح نظری کردم چون نسخه در اختیارم نبوده. این اونچه که میگم به معنا عرض میکنم، معلوم نیست در واقع عبارت اینطوری بوده، شاید جور دیگه بوده. از کما ان الاعمال مستتبعتون للاعمال فی الاخرت به بچه، همونجور توجه میکنید اصلا عبارت معنا نمیشه. از کما ان الاعمال مستتبعتون فی الدنیا کذالک مستتبعتون فی الاخرت به بچه، اعمالی که در دنیا میکنیم مستتبعتون للآثار، یا للاعمال فی الدنیا، کذالک هم همون اعمالمون که در دنیاست مستتبعتون للاعمال و للآثار فی الاخره ببرده. در دنیا اعمالی که میکنیم مستتبع یعنی به دنبالش آثاری هست، اعمال دنیاییمون هم آثار داره. مثلا فرض کنید که زیاد میخوریم، به قول ابن سینا دل درد میگیریم، این اعمال دنیاییمونه، اثرش هم تو دنیا هست. این اعمال جسمانی ما همه آثار داره، سم میخوریم میمیریم. مثلا فرض کنید که سراغ آتش میریم گرم میشه و همسال ذالک، همه اینها اعمال دنیایی ماست. این اعمال دنیایی باعث میشه که ما آثارش هم تو دنیا به دست بیاریم. اعمال اخروی هم اینطوره، بالاخره اعمالی که برای آخرت انجام میشه، برای تو دنیا انجام میشه، تو دنیا انجام میشه ولی برای آخرت انجام میشه، این اعمال اخروی هم باز مستتبع آثارن، اونم آثاری دارن، آثارشون همینه. اگر اعمال خوب باشه آثارش حور و قصور و حوض و شراب طهوره، اگر آثار اعمال بد باشه آثارش جهیم و زقوم و عقارب و حیاته. پس هر عملی مستتبع آثاری است، یعنی مستلزم آثاری است. اعمال دنیایی مستلزم آثار در همین دنیاست، اعمالی که برای آخرت انجام میشه مستتبع آثاری است در آخرت. آثار اعمال اخروی رو در آخرت ظاهر میکنن، آثار اعمال دنیوی رو در دنیا به ما میدن. بنابراین اگر ما میگیم به دنبال این خبس عقاید و رداعت اخلاق و اعوجاج عادات جهیم و زقوم و عقارب و حیات، تعجب نداره. اگر به دنبال اون صف دیگه عبارت رو میخواد معنا کنم، ایست کم اندل اعمال مستطفتون لیل اعمال فی الاخره، نبچین به بچی بالاخره مستلزم اعمالایی. مثلا به یه صورتی و صورتهایی که مثلا گفته شد عقیده ممکنه به صورت آتش ظاهر بشه، اخلاق ممکنه به صورت عقرب ظاهر بشه، چون این با این اخلاقش مردم نیش میزد دیگه، در دنیا که بود با این اخلاقش هایی نیش میزد، از مردم بدگویی میشن، حالا اونجا خودش نیشش حس میکنه. خب تا اینجا ثابت شد که اعمال ما در آخرت مجسم میشن، اعمال ما در آخرت مجسم میشن، یعنی صور ظاهری میشن و در ما تأثیر میذارن. حالا حرف اینه که این صور ظاهری که الان ظاهر شدن اثرشون کمتر از صور دنیایی سه بیشتره. عقرب تو دنیایی ما رو نیش میزد خیلی اذیت میکرد، اونجا چی جوره؟ اونجا بیشتر اذیت میکنه یا کمتر؟ یا مثلا فرض کنید که یک آب خنک شیرینی میخوردیم اینجا خیلی لذت میبردیم، اونجا همه اندازه لذت میبریم یا کمتر یا بیشتر؟ ایشون میفرماد که صور اونجا تأثیرش بیشتره، صور اونجایی تأثیرش بیشتر از صور اینجاییست، هم تأثیر الزازش و هم تأثیر ایلامش و رنجش. نه زیادتر از اینجاست، نه یک کمی زیادتر از اینجاست، خیلی زیادتر از اینجاست. بعد مثال میزنن به خواب، میگن که در خواب یه خورده صورتها لطیفتر از صورتهای حال بیداری شده، ببینید تأثیرش چقدر قوی تره. گاهی آدم وقتی که خوابی رو میبینه، اگر رنجی تو اون خواب باشه، این رنج مدتها تو ذهنش هست و مدتها باعث وحشتش، اگر لذت باشه لذتش مدتها باز در ظاهرش هست. اما مال دنیا اینطوری نیست، مال دنیا به این حد نمیمونه. پس اگر در خواب یک مقداری صورت لطیفتر شده و تأثیرش قویتر شده، تو چگونه گمان میبری به آخرت که هم محل که اون چیزیست که این صورت رو میگیره، هم او صافتره، هم فاعلی که میخواد ایجاد کنه قویتر شده بر اثر اینکه ارتباطش با ماده که مانع فعالیتش گرفته شده، پس قویتر داره فعالیت میکنه، هم شاغلی وجود نداره. اینجا اگر ما فرض کنید که از یه چیزی لذت میبریم، در درون خودمون یه خاطره رنجاوری مثلا داریم که اون لذتمون رو کم میکنه، اشتغال پیدا میکنی، اشتغال باعث میشه که لذتمون کم بشه، رنجمون هم کم بشه، ولی در اونجا دیگه شاغلی وجود نداره، قوت ادراک ما هم قوی تره، بنابراین در اونجا کاملا چیزی رو که لذتی رو که باید ببریم میبریم و رنجی رو که باید بکشیم میکشیم. پس صبر اخروی تأثیرشون بیشتر از صبر دنیوی است. و ما یحصل فی المعاد من الصبر تأثیر حال العباد، چه تأثیر ایلامی و رنجاور باشه، چه تأثیر الزازی باشه، اشد است، بیشتر است، اونم نه یه خورده بلکه به کثیره، خیلی بیشتره. من هذه المحسوسات الموزیت الملزت هاهنا، محسوساتی که در اینجا یعنی در دنیا موزیان یا ملزن، اثر اون اخروی بیشتره بلکه خیلی بیشتره. کیفه یعنی چگونه بیشتر نباشد، در حالی که در خواب که یه مقدار لطیف‌تر از حالت بیداری است بیشتره، پس به طریق اولا در آخرت بیشتره. و کیفه و ربما یکون المحلوم به، و ربما یکون المحلوم به فی المنام اقوا تأثیرا مما فی الیقظه. محکوم به درست نیست، محلوم به، اون سرکش رو بی خود گذاشته. حلم یعنی خواب، محلوم و به یعنی اونی که در خواب دیده شده. چگونه صورت اخروی قوی تر نباشد، در حالی که محلوم و به یعنی اون که در خواب دیده شده اقوا تأثیرن از اون که در یقظه است، در بیداری است. فما ظنو که فصور الاخرویات، اگر در خواب که یه خورده لطیف تر شده و از این چنینه، پس چه گمان میبری به صور اخرویات، در حالی که این چهار خصوصیت را دارن. یک صفاء المحل، محلی که این صورت نشسته خیلی صافتر از محلیست که در خواب یا در بیداری دنیاست. قوت الفاعل، فاعل در اینجا به خاطر اینکه بند ماده بوده اونچنان تأثیر قوی نداشته، در اونجا به خاطر ارتباط، به خاطر اینکه ارتباطش با ماده قطع شده تأثیرش قوی تر شده. عدم شاغل، در اینجا عرض کردم که وقتی میخواد یه لذتی ببره، چون لذت و الم در اینجا مشوبه، بالاخره اون لذتش خالص نمیشه، اگرم بخواد المی بکشه، رنجی بکشه، اون رنجش خالص نمیشه، ولی در اونجا عدم شاغل است، هیچ شاغلی وجود نداره که از لذت او رو اعراض بده یا از رنج اعراضش بده. و زکا المدرک، در اینجا مدرک ما، قوای مدرکی ما که چون منشأ لذت و منشأ رنج همونطور که در جای خودش گفتن ادراکه، دو چیز منشأ رنج لذته، یکی ادراک، یکی مدرک. ادراک و مدرک دوتایی با هم تأثیر میدونن آدم لذت میبره. خب اگر مدرک در اینجا لذیذ، در اینجا ضعیف باشه، لذت ضعیف میشه، رنج هم ضعیف میشه. اگر مدرک رو قوی کنن، لذت قوی میشه، رنج هم قوی میشه. و در آخرت مدرک ذکی میشه، هوشیارتر میشه، قوه ادراکش بیشتر میشه. اگر قوه ادراکش بیشتر شد، رنج و لذتش هم بیشتر خواهد بود. خب تا اینجا ثابت شد که ما در آخرت صوری داریم. آیا این صور حقیقتشون با حقیقت این صور دنیایی یکیه یا فرق داره؟ اگرم فرق داره، بله، کدومشون حقیقتن، کدومشون مجاز؟ ایشون در خط دوم همین صفحه 265 که توش هستیم فرمود ما یحصل فیلم آدم من از صبر تأثیرها للعباد تا آخر. حالا میخواد این صبر رو تشریح کنه که در آخرت چگونه هستن. نار دنیا رو میبینیم که علاوه بر این که میسوزونه روشنم میکنه، یعنی وقتی مثلا چراغی رو ما برخاموش بشه چراغی روشن میکنیم، این یا کبریتی رو روشن میکنیم، این همونطور که سوزاننده است منور هم هست، روشن هم میکنه یه جایی، البته خب روشنش الان خیلی زیاد نیست ولی بالاخره روشن میکنه. علاوه بر این یه رنگ زیبایی هم داره که گاهی از اوقات این رنگ رو مثلا در بعضی از نقشه ها هم ازش استفاده میکنه، لذت بخش هم از رنگش، به خصوص اگر کدورت دود توش نباشه، صاف باشه، خیلی رنگ جلوه‌داری داره. اما آتش آخرت رو اونجوری که به ما گفتند آتش تاریکه، فقط می‌سوزونه، تاریکه، نه رنگ زیبایی داره و نه هم نور داره. خب حالا آدم فکر میکنه که این آتش دنیایی حقیقتاً آتش نیست یا اون آتش اخروی حقیقتاً آتش نیست. بالاخره بینشون تفاوته، کدومشون حقیقتاً آتش نیستن؟ ایشون در جواب میگه که در آتش، در حقیقت آتش، اون چی که دخالت داره سوزانندگیست. نور دادن، رنگ زیبا داشتن، اینا دخالتی در حقیقت آتش نداره. پس اگر میبینی در آخرت، آتش آخرت این خصوصیات رو نداره، یعنی نور نمیده یا رنگش زیبا نیست، نگو آتش نیست. اون سوزانندگی که قوام آتش به اونه در آتش اخروی هم هست، همونطور که در آتش دنیایی هست. پس بگو که آتش اخروی هم واقعا آتشه. این آتش دنیایی رو درش شک بکن، این آتش خالص نیست. این که میبینی نور میده، این که میبینی رنگش مثلا جلوه داره پیش تو، این در واقع به خاطر اینکه خلط داره، چیزایی توش هست. اگر خالصش کنی میبینی اونم نور نداره، اونم میشه یک آتش تاریکی که فقط میسوزونه. پس حقیقت آتش به سوزانندگی و نزا بودن به قول ایشون که بکنه گوشتو مثلا، اینجوریه، این حقیقت آتشه. در دنیا این هست با اضافه. اگر چیزهایی رو شما در دنیا میبینید که در آخرت نمیبینید، به خاطر اینکه آتش دنیا این اضافه ها رو داره، خالص نیست، اما آتش آخرت خالصه. خب بعد از اینکه ایشون صورت اخروی رو، صور اخروی رو گفت در ایلام و الزاز اشدند، شروع کرد به تبیین آتش تنها. از بین این صورت فقط آتش رو انتخاب کرد، فقط اون رو تعریف کرد. بعد در پایان میگه قص علیها، بقیه صورم تو قیاس بکن. بقیه صورم همینطوره، حقیقت رو دارن، بلکه اقوا از دنیا هم حقیقت رو دارن، لذا تأثیرشون هم قوی تره، ایلامشون یا الزازشون قوی تره، چون حقیقت رو خالصاً دارن، برخلاف دنیا که اگر حقیقت رو داره مخلوطش کرده با چیزهای دیگه و یه مقدار اون حقیقت رو افسرده کرده، کم کرده، کم رنگش کرده. وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ النَّارَ الَّتِي تَرَاهَا فِي الدُّنْيَا لَيْسَ هَذَا الصَّفَاءُ وَالْإِشْرَاقُ وَاللَّمَعَانُ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهَا. این ناری که تو در دنیا میبینی، این صفایی که درش پیدا میکنی که این طرفش هم پیداست، اشراق، چون از این طرف آتش میشه اون طرفش رو دید، پشتش رو دید، اینقدر صفا داره. ولی اشراق نور میده، روشن میکنه، و لمعان هم همونه. اینا داخل در حقیقت آتش نیستن. فإن هذه، یعنی صفا و اشراق و لمعان، کلها مسلوبتون من نار الاخره، در این حال نار آخرت ناره. پس اینا در حقیقت دخالت ندارن، نار آخرت اینا رو نداره، در این حال ناره. پس معلوم میشه اینا در حقیقت ناریت دخالت ندارن. و انما تثبتو، این صفا، این اشراق، این لمعان، لحاظه، یعنی برای نار دنیا، لانها لیست نیرانن محضر، چون نارهای دنیا نیران محض نیستن، آتش خالص نیستن، بل فیها نارون و نور مخلوط داره. و اما نار المحض، اما نار محض، مثلا آتش جهنم یا مثل کره ناری که معتقدن بعد از کره هوا هست، فتمامها انها موضیتون قطاعتون نزاهه، تمام یعنی کمالش، کمالش به این است که این خاصیت رو داشته باشه که موزی باشد، برنده باشد، کننده باشد، یعنی به هر چی برخورد کنه بشکافتش، به هر چی برخورد کنه جداش کنه، بکنتش. و هذا المحسوس من النار ليس محرقا حقیقتا، این نار محسوس، هذا المحسوس من النار، یعنی اینی که از نار ما حس می کنیم، این لیسه محرقن حقیقتن، این واقعا به حقیقتن محرق نیست. اگر در مقابل آتش جهنم حسابش کنی، در مقابل آتش و آخرت حساب کنی، اصلا محرق نیست. والذی یباشر الاحراق و تفریق حقا و حقیقتن هی نارون الهیه، اونی که باعث سوزانندگی میشه و اونی که قلب رو میدرد، تفریق میکند، حقاً و حقیقتاً نار الهیست که مستور عن الحواسه، مستور یعنی مستور عن الحواسه، دیده نمیشه. چرا در آخرت دید؟ در آخرت هم دیدنی نیست. ایشون حالا یا نار اخروی رو میگه در اینجا دیده نمیشه، در آخرت دیده میشه، یا منظورش از این نار که این دومی بهتره نار باطنی است که آخرت هم دیده نمیشه. که منظور از نار باطنی حسرته که تطلع علی الافعده، بر دل اشراف پیدا میکنه. اون نار دیگه همه بدن رو میسوزونه، نار جهنم همه بدن رو میسوزونه، ولی این نار فقط ناری است که دل رو میسوزونه که عبارت از حسرته و اینه که واقعا دل آدم رو پاره میکنه، قطعه. این قطعتر از اون آتش حسیه. بله، ولذی ولذی یعنی ناری که یباشر، یعنی بله ناری که یباشر الاحلاق و تفریق حقا و حقیقتا، نار الهی است که مستور از حواس است، در دنیا دیده نمیشه، در آخرت دیده میشه، یا نه مطلقا مستور از حواسه، در دنیا دیده نمیشه، در آخرت هم دیده نمیشه، بلکه نار باطنی است که همون حسرت باشه. و لها ارتباطن به هذا المحسوس، ارتباطی با این محسوس داره، که این لها ارتباطون به هذا المحسوس رو باز میتونیم دو جور بیان کنیم. یکی این که ارتباط با این محسوس داره، چون حقیقت این محسوسه. نار منظور نار جهنم باشه، منظور از ناری که حقا و حقیقتا سوزاننده است نار جهنم باشه، نه نار حسرت. نار جهنم باشه، اینطوری معناش میکنیم. ارتباطش با نار دنیا اینه که اون حقیقت، این رقیق است، این تنزل اونه. لذا در روایت هم داریم که آب جهنم، که آتش جهنم رو 70 بار شستند. 70 بار شستن یعنی چی؟ با هر دفعه شستن یه مقدار حرارتش کم میشه. شستن یعنی آب رو که سرده در درونش قرار دادن، با آب مباشرش کردن و خنکش کردن، یعنی تنزلش دادن. البته به برداشت فلسفه شستن رو به معنی تنزل میگیرن، یعنی 70 بار اینو سردش کردن تا شده این نار دنیایی. اگر بخواد این نار دنیایی آخرتی بشه، باید 70 بار تشدید بشه تا بشه نار اخروی. پس این نار دنیایی همون نار اخروی است، منتها ضعیف شده. نار اخروی همون نار دنیایی است، منتها قوی مونده. پس لها ارتباطون به هذا المحسوس، اون نار اخروی با این نار محسوس ارتباط داره. بالاخره یکی حقیقت، یکی دقیقت، یکی اصل، یکی تنزل. این یه معنا برای لها ارتباطون به هذا المحسوس. اما اگر این دستوراتی بود که ما نار رو، نار الهی رو عبارت از نار جهنم بگیریم، حالا اگر نار الهی رو عبارت از حسرت گرفتیم، اونم با این محسوس ارتباط داره. ارتباطش یعنی ارتباط اثری، همونطور که اثر این نار محسوس احراقه، اثر اونم احراقه. شما حسرت رو در همین دنیا وجدان کردید، تجربه کردید. البته حسرت این دنیا خیلی ضعیفه، اگرچه بعضیاش کشنده است، ولی نوعاً ضعیفه. این حسرت رو دقت کرده باشید، ببینید وقتی حسرت یه چیزی رو میخورید، قصه اینو میخورید که چرا این کار انجام شده، احساس یه داغی در دلتون، در قلبتون میکنید. پس این احراق برای حسرت هست، به این جهت مناسبت و ارتباطی با این نار دنیایی هم داره. همونطور که نار دنیایی احراق داره، این نار اخروی هم که عبارت از حسرت احراق داره، اون تا احراق تو این دنیاش خیلی حس نمیشه. وقتی رفتیم اون دنیا احراقش حس میشه، اون وقتی که تأثیر میذاره و دل رو پاره میکنه، درست همونطوری که نار دنیایی این کارو میتونست بکنه. پس بین این نار اخروی که عبارت از حسرت و این نار دنیایی ارتباطی هست، ارتباط اثری، یعنی اونم همین اثر رو داره، اینم این اثر داره، منتها اثر اخروی شدیدتره. این مثال بود برای یکی از صور اخروی، توضیح یکی از صور اخروی بود که ما دادیم و بیان کردیم که تأثیر حال العباد ایلامن و الزازن اشد به کثیر من حاضر محسوس. این در فقط در یه صورت که صورت نار باشه ما تبیین کردیم. و قص علیها سائر الصور، چه مولمه چه ملزش، اون هم همینطورن. بقیه صور اخروی هم نسبت به صور دنیایی بخوای حساب کنی خیلی قوی ترن، چه مولمش چه ملزش. خب استفاده هم که از اصل ششم میکردیم روشن شد. دیدیم تقریبا اصل ششم رو ما مخفی نگذاشتیم، استفاده ها رو هم توش گفتیم، بیان کردیم. جوری نبود که فقط اصل رو بیان کنیم استفادهش رو ذکر نکنیم. در ضمنی که داشتیم خود اصل رو بیان میکردیم، استفادهش هم روشن شد، این تصریح کردیم به استفادهش. حالا اصل هفتم. در اصل هفتم ایشون به این صورت وارد میشن: اولا احتیاج حوادث دنیایی به ماده رو ذکر میکنن و ازش نتیجه میگیرند که این احتیاج در آخرت حاصل نیست. این یه مطلب که حوادث دنیایی برای وجود گرفتنشون، برای تحقق پیدا کردنشون احتیاج به ماده دارن، به بیانی که عرض خواهیم کرد. اما اخرویات احتیاج به ماده ندارند. از این بیانی که درباره ماده دنیایی میکنن، بینیازی موجودات اخروی از ماده دنیایی روشن میشه که اینشالا عرض میکنن. بعد وارد میشند، عقول رو به دو قسم تقسیم میکنند که این اصلا مورد نظر خودشون نیست، این رو مقدمتن میارن. عقول رو به دو قسم تقسیم میکنن و بعد میفهمن همونطور که عقول به دو قسم تقسیم میشن، نفوس هم به دو قسم تقسیم میشن که این مورد نظرشونه. از کردن عقول رو برای مقدمه بودن میارن که مقدمه قرار بدن برای تقسیم نفوس. همونطور که عقول تقسیم میشن به دو قسم که بیان میکنیم، نفوس هم تقسیم میشن به دو قسم. وقت دو قسم نفوس رو ذکر میکنن که مناسب بحث ماست و تیرسی بحث میکنم. پس خلاصه اصل سابه اینه که در ابتداش یه بیانی برای ماده و احتیاج حوادث دنیایی به ماده داریم و در ذیلش تشبیهی برای از تشبیهی داریم که در اون تشبیه نفوس رو به عقول تشبیه میکنیم. میگیم همونطور که عقول دو گروه هستن، نفوس هم دو گروه هستن. وقت از این دو گروه بودن نفوس استفاده میبریم که بعدا عرض خواهم کرد. حالا اول بحث، بحث اولمون اینه که برای چی ما در دنیا به ماده احتیاج داریم. میفرماد که برای این که ما حرکات رو، تجدد رو، تبدل قوه به فعلیت رو، اینا رو درست کنیم، ماده باید داشته باشیم. چون صورت خودش فعلیته، اگر در ماده قرار نگیره نمیتونه تلقی کنه. اصلا حرکت، تکامل، تجدد، زوال و تغییر، همه اینا عاملش ماده است. اگر ماده رو ما برداریم، هیچ یکی از این امور اتفاق نمیافته. پس ما احتیاج داریم در دنیا برای اینکه حوادثی، حرکاتی، تجددی، زوال و فسادی داشته باشیم، احتیاج داریم به ماده. حال ماده حقیقتش چیه؟ حقیقت ماده استعداد و قوه است. یعنی ماده یه چیزی نیست که دارای استعداد باشه، یه چیزی نیست که دارای قوه باشه، بلکه اصلا صرف استعداده، صرف قوه است. نه ماده چیزی باشد، مثلا جسمی باشه دارای قوه، چون خود اون جسم باز مرکب میشه من المادت و صوره، باز در مادهش باید نقل کلام بکنیم. اگر مادهش هم جسم باشه دوباره باز نقل کلام باید بکنیم، باز میشه مرکب من المادت و صوره. نمیشه این. پس ماده رو به صورت یه جسم فرض نکنید. ماده عبارت است از صرف استعداد، صرف قوه. البته ماده اولا یا بسمون فعلا در ماده اولاست، ماده ثانی ممکنه جسم باشه، ماده اولا اینطور نیست. پس تا اینجا ثابت بیان کردیم که چه حاجتی به ماده داریم در دنیا. گفتیم برای اینکه حرکات و حوادث و تجدد و افزالزالوک رو داشته باشیم احتیاج ماده داریم. و بعد بیان کردیم که ماده چیه. توضیح دادیم که ماده چیزی نیست دارای استعداد، بلکه خود استعداده. حالا مطلب سوم اینه که منشأ ماده، اصل و منبع ماده چیه. ایشون میفهمد اصل و منبع ماده امکان ذاتیه. فلاسفه اعتقادشون اینه که عقول اشره هر کدومشون دارای سه جهت هستند. البته این سه جهت رو مختلف تبیین کردن. حالا یکی از اونها رو که فعلا مورد نظرمون عرض میکنن، همه رو وارد نمیشن. گفتن عقول اشره هر کدام دارای سه حیثند. یکی این که واجب بالغیبند، یکی این که موجودند، یکی این که به ذات ممکنند. ممکنه به ذاتند، یعنی به لحاظ ذات که ممکنند، واجب بالغیبند، یعنی به لحاظی که عطای غیر بهشون رسیده واجب شدن و وجودم دارن. این سه حیث درشون هست، وجود، وجوب بالغیر، امکان به ذات. اون وقت گفتن از وجوب بالغیر فلک، از وجوب بالغیر عقل اول عقل دوم، و از وجود عقل اول نفس فلک اول، و از امکان عقل اول جرم فلک اول آفریده شده. که وجوب بالغیر عقل، عقل اول به حیث وجوب بالغیریش منشأ میشه برای عقل دوم، به حیث وجودش منشأ میشه برای نفس فلک نهم، به حیث امکانش منشأ میشه برای جرم فلک نهم. اینو گفتن، نه اینکه امکانش منشأ بشه، امکان منشأ نمیشه، عقل به حیث امکانش منشأ میشه، عقل به حیث وجودش، عقل به حیث وجوب الغیرش منشأ میشه. این در مورد عقل اول. عقل دوم و سوم اینا هم همینطور در موردشون توضیح دادن که هر یک منشأ خلق عقلی و خلق نفس فلکی و خلق جرم فلکی میشه تا میرسیم به عقل دهم. در مورد عقل دهم اینطور میگن، عقل دهم توجه کنید، اونه که اصلا مقدمه بود، نظر اصلی همین عقل دهمه. عقل دهم دارای سه جهته، وجوب بالغیر، وجود و امکان به ذات. از این عقل دهم به حیث وجوب بالغیرش نفوس ناطقه صادر میشه، به حیث وجودش صور نوعیه صادر میشه. نفوس ناطقه با صور نوعیه فرق دارن، نفوس ناطقه هم نوعیه، منطقه نوعیه مجرده، صور نوعیه هم به منزل نفوس هم ولی منطقه هم، یعنی حال در ماده هم. پس به حیث وجوب بالغیرش، از این عقل به حیث وجوب بالغیرش نفوس ناطقه، و به حیث وجودش صور نوعیه صادر میشه، و به حیث امکانش حیولا صادر میشه، به حیث امکان به ذاتش حیولا صادر میشه. یعنی از عقل فعال به این حیث که دارای امکان به ذاته حیولا صادر میشه. پس حیولا از چی صادر شد؟ از امکان به ذات. لذایشون میشه میگه که منبع حیولا امکان ذاتیه، منبع حیولا امکان ذاتیه، یعنی همون امکان ذاتی عقل دهم، عقل فعال، امکان ذاتی او منشأ پیدایش حیولا شده. اینم سه مطلب. پس مطلب اول این بود که حیولا رو در این دنیا میخواهیم برای اینکه حوادث و حرکات و تجدد امثال ذلک رو داشته باشیم. مطلب دوم این شد که حیولا چیزی نیست صاحب قوه بلکه صرف القوه است. مطلب سوم این بود که منبع حیولا امکان ذاتی، یعنی امکان ذاتی عقل فعال. مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه که امکان چه ذاتی باشه چه استعدادی باشه منشأش فقره، منشأش ناداری است. این عقل فعالم که میبینید ممکنه چون نداره، همه موجودات غیر از خدا نادارن، بالاخره کم و زیاد، یکی میبینید چیزی رو نداره، یکی میبینید چیزهایی رو نداره، علاوه همشون نادارن، چون همشون نادارن همشون امکان به ذات دارن. فقط تنها موجودی که واجب به ذاته و از امکان به ذات خالیه، هم در ذاتش هم در صفاتش واجب تعالی است، که او چون قناع محضه هیچ فقری نداره. پس منبع و منشأ امکان چه امکان ذاتی باشه چه امکان استعدادی باشه فقره. میدونید که بین امکان ذاتی امکان استعدادی بین فقره دیگه لازم نیست حسب بشه، در جای خودش خوندید. خب مادامی که شی ناقصه، مادامی که شی ناقصه دارای امکان استعدادی است یا امکان ذاتی است، و به خاطر همین نقصی که داره اگر دارای ماده باشه اجازه حرکت داره، اگه دارای ماده نباشه نه، اگر دارای ماده باشه اجازه حرکت داره و بهش اجازه میدن که حرکت تکاملیشو طی بکنه یا حرکت کل فسادیشو. و در دنیا موجودات همشون فقر دارن، همشون استعداد دارن، امکان ذاتی دارن و همشون هم امکان حرکت براشون هست، لذا همه رو در ماده قرار دادن. حتی نفس ناطقه رو یه جوری به ماده متعلقش کردن تا بتونه حرکت کنه و به کمال برسه. این خلاصه بحث ابتدایی این اصل هفتم. حالا از این ما چه استفاده میکنیم؟ دو تا استفاده برای امر اخروی، برای ماده جسمانی از این اصل هفتم دو تا استفاده میکنیم. استفاده اول اینه که ما میگیم این ماده دنیایی در آخرت نیست. بعدن خواهیم گفت این ماده دنیایی در آخرت نیست. خب وقتی این ماده دنیایی در آخرت نبود، نتیجه میگیریم که آثارش و نتایجش هم در آخرت نیست. آثار و نتایجش چی بود؟ حرکت، تجدد، از قوه به فعلیت خارج شدن و کون و فساد داشتن، تغییر کردن، اینا در آخرت نیست. پس توجه کردید که ما در دنیا ماده رو برای این که حرکات و تجدد و تغییر و کون و فساد اینا داشته باشیم لازم داشتیم. در آخرت بعدن خواهیم گفت که در موجودات اخروی، چه در انسانهایی که محشور میشن، چه در اعمالی که همراه اونها هست، هیچ کدوم ماده نیست. ماده دنیایی نیست، ماده نیست، هیولا نیست. خب اگر ماده نبود، آثار ماده، خواص ماده نیست، یعنی حرکات، کون و فساد، تغییر و تبدل، از خود به فعلیت خارج شدن، هیچ کدوم نیست. این استفاده اولی که میبریم. استفاده دوم اینه که الان بیان